أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعیین و تحدید موضوع خمس در باب قوس بود. عرض کردیم یک جهت مربوط است به کیفیت اخراج، که آیا اخراج باید با فرو رفتن در آب باشه یا بالآله هم اگر اخراج شود متعلق خمس واقع میشه؟ آیا اخراج از رودخانه اگر از رودخانه هم واقع شود متعلق خمس یا منحصر است به اخراج من البحر؟ علی حال این جهات ناشی از دو تعبیر و دو عنوانی است که در روایات وارد شده. در بعضی روایات خمس بر عنوان قوس مترتب شده و در برخی روایات خمس بر اخراج من البحر. بر همین اساس عرض کردیم احتمالاتی بلکه اقوالی در مسئله وجود داره. یک احتمال و یک قول این بود که هر دو عنوان با هم معتبرند، یعنی زمانی خمس واجب می شود که چیزی از دریا بالقوس خارج شود، یعنی اگر کسی با فرو رفتن در آب جواهری را از عمق دریا خارج کرد اون وقت واجب است خمس بپردازه، ولی اگر بالقوس چیزی را از رودخانه در آورد این متعلق خمس نیست. یا اگر از دریا به سبب آلتی جواهری رو خارج کرد این هم متعلق خمس نیست. دلیل این قول ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. بنابراین قول اول به نظر ما صحیح نیست، هرچند کسانی مثل محقق صاحب شرایع و محقق همدانی و تا حدودی امام رحمت الله علیه مرحوم سید به اون ملتزم شدن. عبارت مرحوم سید هم این بود که علیکم السلام الرابع القوس و هو الاخراج من البحر. خب این در این قول عرض به حضور شما به نظر ما تمام نیست. اما قول دوم یا احتمال دوم که قائل هم داره، بله
شما گفتید یکی از اشکالاتی که در این قول وارد میشه اونی که بین اینها اصلاح و تغییر در کار نیست. چرا؟ چون شرط اصلاح و تغییر
بود
این تناقض باشه. بله، آیا همیشه اصلاح و تغییر شرطش تناقضی باشه؟ گاهی وقتا ممکن است اصلاح و تغییر باشه هر دو مثبت باشه.
نیست دیگه، اونجا میگن نیست اطلاق و تغییر. نه یعنی نمیشه قانون اطلاق و تغییر را جاری کرد. بگیم مطلق را حمله بر مقید بکنیم. بله
ما اگر خود مفهوم غسل را در نظر بگیریم با خود مفهوم اخراج من البحر را در نظر بگیریم غسل نسبت اخراج من البحر
نه ببینید من اینو توضیح دادم شما مثل که تشریف نداشتید. ببینید غوث از یک جهت اعم است از بحر، از اخراج من البحر، فرو رفتن در آب، میتونه در دریا باشه میتونه در رودخانه باشه. اخراج من البحر هم اعم است از یک جهت، میتواند بالقوس باشد یا به غیر القوس. پس هم قوس ماده افتراق داره از اخراج من البحر، هم اخراج من البحر ماده افتراق داره از قوس. بله ماده اجتماع هم دارن که زیادم هست و اونم قوس من البحره. پس رابطه میشه عموم و خصوص من وجه.
شما گفتید سومین اشکالی که هست به قرب بازار موضوعات را
نه نه ببینید نه نگفتیم به عرف واگو. ببینید این دو دلیل را وقتی به عرف القا میکنیم، عرف از این دو عنوان القاء خصوصیت میکنه با ملاحظه وحدت جهل. یعنی عرف میبینه، ببینید چند تا نکته رو با هم کنار هم میذاره، عرف این نتیجه رو میگیره. عرف میبینه اینجا یه جعل بیشتر در کار نیست، یعنی یه خمس واجب شده برای یه چیز. حالا ما در اشکال بر دلیل قول دوم هم خواهیم گفت. در این که اینجا یه جعل در کاره بحثی نیست، ما یه خمس بیشتر در این موضوع واجب نشده. ادله هم که نگاه میکنیم میبینیم اگر قوس ذکر شده یا اخراج من البحر ذکر شده، این در مقابل معدن و کنز که در واقع اونا اخراج من الارضه. پس یک جعل بیشتر نیست. عرف وقتی نگاه میکنه که اینجا شارع در صدد بیان دو حکم نبوده، دو تا جعل حکم نکرده، یه جعل بوده، منتها یه جا به عنوان قوس به کار برده، یه جا به عنوان اخراج من البحر. اونایی را هم که علیکم السلام، اونایی را هم که به عنوان به اصطلاح قوس ذکر کرده یا اخراج من البحر، کنارش معدن و کنز و اینها را هم آورده، نگاه میکنه پس این معلومه منظور اخراج من الماء در کنار معدن یا کنز که اخراج من الارضه. لذا خصوصیتی برای این دو عنوان دیگه قائل نیست، القاء خصوصیت میکنه و عرض به حضور شما. اگر این باشه دیگه از اساس استدلال دلیل استدلال قول اول باطل میشه. اما قول دوم یا احتمال دوم که قائل هم داره این است که ملاک در وجوب خمس صدق هر یک از دو عنوان است، یعنی هر یک از این دو عنوان موضوع مستقلی برای خمس هستند. احدهما که محقق بشود خمس واجب میشه. یعنی عنوان قوس یه موضوع مستقل برای خمس، عنوان اخراج من البحر هم یه موضوع مستقلی برای خمس. لذا نتیجه این میشه اگر کسی بالقوس چیزی را از ما استخراج کنه، حالا میخواد از دریا باشد میخواد از رودخانه باشه، اینجا خمس واجب میشه. اگر کسی چیزی را از دریا خارج کند میخواد بالقوس باشد یا به غیر القوس، مثلا توری بندازه، تنابی بندازه، از گیره قلابی بندازه، از تو آب، از تو دریا چیزی رو در بیاره، این هم خمسش واجب میشه. مرحوم آقای خویی به این احتمال قائل شدن و این قول را پذیرفتن. علیکم السلام. مستند العروه جلد 25 کتاب الخمس صفحه 109. دلیل ایشون بر این قول این است که ما به اطلاق هر دو روایت اخذ میکنیم، یعنی هم صحیحه حلبی که در اون قوس موضوع وجوب خمس بود و هم صحیحه عمار که در اون اخراج من البحر موضوع خمس قرار گرفت، این دو دلیل مطلقن و هیچ تنافی بین این دو وجود ندارد تا ما ناچار بشیم از راه صناعت اطلاق و تقیید بخوایم یکی را بر دیگری حمل کنیم، برخلاف قول اول. در قول اول میگفت این دو دلیل مطلقن، ولی چون با هم تنافی دارند ما اطلاق هر یک از این دو دلیل را به دلیل دیگر تقیید میکنیم. نتیجه این بود که هر دو عنوان موضوع وجوب خمس قرار گرفتن، اما به نظر مرحوم آقای خویی اینجا دلیلی برای رفعیت از این دو روایت نیست، وجهی نداره ما دست از اطلاق این دو روایت برداریم، چون بین اینها تنافی نیست. در یک دلیل خمس روی عنوان قوس رفته، خب پس خمس در مواردی که چیزی بالقوس خارج بشه واجبه. در دلیل دیگر خمس رو عنوان اخراج من البحر رفته، اون هم به اصطلاح اگر محقق بشه خمسش واجب میشه. بین اینام تنافی نیست، این دو حکم توافق دارن، درسته بینشون عموم و خصوص من وجهه، این اشکالی نداره. در یه مواردی خب وقتی اجتماع بشه با هم تنافی که ندارن، در موارد افتراق هم هر کدام مستقلن موضوع خمسن. این عمده دلیل مرحوم آقای خویست. این دلیل هم به نظر ما محل اشکال، عنایت بکنید. اشکال اول این است که لازمه این قول و بازگشت این قول به تعدد جعل، یعنی اگر ما بپذیریم هر دو عنوان مستقلن موضوع وجوب خمس هستند، این به معنای این است که ما دو جعل داریم، یعنی یک بار خمس بر عنوان قوس بار شده و مرتبه دوم وجوب خمس تعلق به اخراج من بحر پیدا کرده. خب ما نمیتوانیم ملتزم به تعدد جعل در این مقام بشیم، چون به هر حال در روایت حلبی و عمار به نوعی حصر خمس در پنج چیز بیان شده. اینها به هر حال خمس را منحصر کردند در یه عناوین خاصی، و اگر ما بخواهیم این عناوین را هر دو را مستقلن موضوع خمس بدانیم، این لازمش این است که عنوانها لازمش این است که این حصر به هم بخوره. به علاوه اساساً عرف این دو دلیل را متباین نمی بیند. اگر بین دو دلیل، بین دو عنوانی که در دو دلیل اخذ شده تباین وجود داشت، خب اون وقت به نوعی میتونیم استفاده میدونستیم استفاده کنیم هر یک از این دو عنوان موضوع حکمن. مثلا در اکرم العالم و اکرم الهاشمی عرف ملاحظه میکند اینجا علیکم السلام ملاک حکم در این دو متفاوته، لذا میگه اینا دو تا جهله. یه بار وجوب اکرام رو عنوان عالم ثابت شده، یه بارم وجوب اکرام روی عنوان هاشمی. عرف بین این دو عنوان یه نحوه تباین میبینه، لذا تعدد جعل را استفاده میکنه. ولی در ما نحن فی بین این دو عنوان از نظر عرف تباین نیست، لذا نفس این دو دلیل ما رو راهنمایی میکند به این که انه این دو دلیل برای بیان یک خمس در یک چیز ثابت شدن، هرچند بین این دو عنوان عموم و خصوص منوجه، ولی عرف مجموعاً بین این دو تباینی نمیبینه تا قائل به تعدد جعل بشه. پس عمده اشکال اول به مرحوم آقای خویی اینه که بازگشت این قول و این دلیل به تعدد جعل است، در حالی که ما نمیتوانیم اینجا قائل به تعدد جعل بشیم، هم به لحاظ لسان این دو روایت و حصری که مستفاده از این روایات، و هم به لحاظ نظر عرف که بین این دو عنوان تباین نمیبینه. این اشکال اول. اشکال دوم به مرحوم آقای خویی این است که لازمه این قول تعدد خمس در ماده اجتماعه، یعنی سلمنا بگوییم این قول منجر به تعدد جعل است، یعنی خدا دو تا حکم جعل کرده و تعدد جعل هم اون اشکالی را که گفتیم نداشته باشه. خب لازمش اینه در ماده اجتماع دو تا خم ثابت بشه، یعنی جایی که چیزی بالقوس از دریا خارج می شود یک بار به عنوان قوس خمس درش واجب بشه، چون خود قوس مستقلن موضوع وجوب خمسه، یک بار هم به عنوان اخراج منل به، چون اون هم جداگانه موضوع وجوب خمس قرار گرفت، در حالی که احدی از فقها به تعدد وجوب خمس در این مورد قائل نشد. به هر حال اگر ما این دو عنوان را مستقلا موضوع وجوب خمس بدانیم، باید بگیم در جایی که هر دو با هم تحقق دارند دو تا خمس واجب باشه، و این چیزیست که هیچ کس به اون ملتزم نشد. اینم اشکال دوم. نه نه دو تا حکم ببینید در موارد اطلاق و تغییر درسته، دو تا حکم هست در عام و خاص هم همینطوره، ولی اون حکم اول عامه، حکم دوم خاصه. یعنی حکم دوم میاد دائره حکم اول رو زیغ میکنه، یا مثلا موضوع حکم اول را مقید میکنه. تعدد جعل به این نحوه غیر از این به اصطلاح موضوع محل بحث ماست. در ما نحن فی تعدد جعل یعنی این که یک بار حکم برای عنوان قوس ثابت شده، یک بار هم برای عنوان اخراج من البحر. بالاخره اگر ما تعدد را بپذیریم، یعنی خداوند اینجوری کسی بگه خداوند خمس را تارتن برای قوس واجب کرده و یک بار دیگر هم برای اخراج من البحر، خب اگر کسی این رو بگوید لازمش اینه در ماده اجتماع چی؟ دو تا خمس واجب بشه دیگه. ببینید کسی اشکال نکنه، خب از راه تداخل اسباب ما یه خمس را واجب میکنیم، ممکن است کسی در دفاع از مرحومهای خویی ادعا کنه بله اینجا دو تا خمس واجب شده، ولی چون قائل به تداخل اسباب هستیم نهایتا بر گردن مکلف یک خمس بیشتر واجب نیست. کلام در این نیست که اینجا دو تا خمس واجب شده ولی به واسطه تداخل اسباب تبدیل شده به یک خمس برای مکلف. در اصل وجوب خمس در اینجا دوبار اشکاله. یه وقت در باب غسل کسی میگه آقا غسل بل جنابه ثابت میشه، غسل به سبب مس میت هم ثابت میشه، پس دو تا غسل واجبه، ولی چون اسباب متداخلند بر مکلف یک قسم بیشتر واجب نیست. اما در اینجا هیچ کس نمیگه دو تا خمس واجبه تا بعد ما به خاطر تداخل اسباب یکی را بر مکلف ثابت بدانیم. دقیق فرمودید. اما دلیل قول سوم، خب قول سوم این بود که ملاک و مدار وجوب خمس صدق عنوان قوس است فقط، یعنی تنها در صورتی خمس واجب می شود که عنوان قوس محقق بشه. اگر کسی مثلا مرواریدی را از عمق دریا با فرو رفتن در آب و قوس خارج کند، خمس اون رو باید، البته به شرط اینکه یک دینار باشه، بیش از یک دینار باشه یا به اندازه یک دینار باشه، بپردازه. همچنین اگر کسی از عمق یک رودخانه بزرگ چیزی را بالقوس خارج کنه، واجب است خمس اون را بپردازه. پس طبق این قول خمس بر مدار قوس میچرخد و عنوان اخراج من البحر برگشت به این عنوان داره. دلیل این قول بر طبق اون چه که مرحوم آقای حکیم فرمودن در مستمسک، ایشون این دلیل این قول را تقریبا پذیرفته. دلیلشون اینه، میگن ما وقتی روایات مشتمل بر عنوان قوس را با روایات مشتمل بر عنوان اخراج من البحر مقایسه میکنیم، یه تفاوتی بین اینها وجود داره، یه مزیتی و یک ویژگی در روایات قوس به چشم میخوره که به واسطه اون ما ناچاریم این روایات را بپذیریم. اون ویژگی این است که نصوص مشتمل بر ذکر قوس در مقام حصر وارد شدن، اما روایاتی که عنوان ما یخرج من البحر در اونها بیان شده در مقام حصر نیستند. شما ملاحظه بفرمایید، روایاتی که عنوان قوس درش ذکر شده معمولا این مضمون رو دارد که خمس در پنج چیز واجبه: غنایم، معدن، کنز، قوس و ارباح مکاسب. ظاهر این روایات حصر خمس در پنج چیزه، اما این ویژگی در روایات مشتمل بر عنوان ما یخرج من البحر وجود نداره. لذا این روایات مقید روایات مشتمل بر ذکر عنوان ما یخرج من البحر. خب وقتی روایات قوس تا تقیید بکنن روایات دیگر را، نتیجش اینه که خمس در مواردی که چیزی به غیر طریق قوس خارج شود دیگه واجب نیست. ظاهر کلام ایشون اینه که خمس در جایی که چیزی از رودخانه بلقوس خارج شود هم ثابته، ولی تصریح نکرده، ولی این ظاهر کلام ایشون. اینم در مستمسک العروه جلد 9 صفحه 483. خب اگر ما بخوایم بیان ایشون را تکمیل بکنیم، باید اینجور بگیم که ملاک و مدار بر قوسه، چون این روایات در مقام حسن، و علت این که در روایات دیگر تعبیر به ما یخرج من البحر شده این است که غالبا چون اخراج من البحر، غالبا چون بلقوس چیزی را از بحر خارج می کنن، نتیجه این است که ملاک قوسه و اون ادله جاری مجرای غالب می شوند. و باز به عبارت فنی تر، اطلاقی که در روایات اخراج من البحر وجود داره منصرف به خصوص جایی است که بلقوس خارج بشه. نتیجه تقیید اینه دیگه. اگر روایتی گفت خمس در چیزی که با قوس خارج شود در قوس ثابته، و ما روایات ما یخرج من البحر را حمل بر غالب کردیم، یعنی غالبا چیزی که از دریا خارج میشه با غواصیه، به غیر از اون ممکنه باشه ولی این نادره، پس ملاک همون قوسه. ما یخرج من البحر درسته اطلاق داره، اطلاقش چیه؟ ها؟ این که چه بلقوس باشد چه به غیر قوس، ولی این اطلاق به واسطه یه روایات دیگر تغییر شده، این اطلاق منصرف است به خصوص قوس من البحر. عنایت فرمودیم این محصل دلیل قول سوم. بله آقا چی فرمودیم؟ اصلا میگه موضوع نیست، موضوع قوسه. ممکنه که سوال کنه که خب همینو میگن نه به، ببینید بالاخره ایشون میگه مدار بر عنوان قوسه. خب میگه آقا پس ما دو دسته روایت داریم، میگه مهم این روایاته چون اینا در مقام بیان حسره، این آمده خمس را در پنج چیز واجب کرده، معدن و کنز و فلان، اون عنوانی که در کنار ای را ذکر کرده خمس قوسه. اگر مثلا میگفت خمس در پنج چیز واجبه و عنوان ما یخرج من البحر رو کنار اینا می آورد، این حاکی از این بود که این عنوان موضوعیت داره. میگه وقتی روایات قوس در مقام حسره، یعنی داره شمارش میکند ما یتعلق به الخمس را، در این مقام چه عنوانی رو ذکر کرده؟ عنوان قوس را. پس این موضوعیت داره، همطور که معدن و کنز و اینها موضوع خمس بودن. خب شما سوال میکنید آقا پس بعضی روایات ما یخرج من البحر داره، میگه اون مهم نیست، چون اونا اولا و تعبیر حالا ایشون اینه، میگه اون در مقام حصر نیست. اگر هم این عنوان ذکر شده به عنوان این که این جاری مجرای غالبه، یعنی چون غالبا قوس در دریا اتفاق میفته، پس خود ما یخرج من البحر موضوعیت نداره، اینو به عنوان فرد غالب قوس گفته. لذا این روایات منصرف است اطلاقش به ما یخرج من البحر بل قوس. قوس رو موضوع قرار داده، ما یخرج من البحر رو موضوع قرار چرا دیگه؟ ایشون میگه این او رو تغییر دو طرفه نیست، برخلاف قول اول. در قول اول ها؟ چرا دیگه؟ یعنی اخراج من البحر در واقع اطلاقش منصرف به چی؟ تعبیر ایشون، عبارت ایشون اینه. ببینید به عبارت من آمار و آقای حکیم، به ان النصوص المشتمله على ذکر القوس وارده فی مقام الحصر، ولا کذالک نصوص ما یخرج من البحر، اونا در مقام حصر نیستن، اینا در مقام حصر. فیتعین ان تکون مقید الاطلاق غیرها، پس اون میشه مقید از... یعنی ببینید روایات قوس تقیید میکنه این روایت رو،
موضوع قرار داده اما تقیید داره.
چی رو موضوع قرار داده؟ نه موضوع قرار نداده ایشون میگه، اگه موضوع خمس مستقلن بود بله انصراف پیدا کرده به این، حالا این منظورتون اگه اینه بله انصراف پیدا کرده. لذا میگه فلا مجال لتعمیم الحکم لل اخراج لا به طریق القوس کل اخراج بالآله او من وجه الماء. اینم دلیل مرحوم آقای حکیم. اما وقت گذشت، امروز به نظر ما این دلیل هم تمام نیست. ما سه اشکال به مرحوم آقای حکیم داریم و دلیل ایشون به واسطه این سه اشکال مخدوشه، لذا قول سوم هم باطله. اما این اشکالات دیگه میمونه برای فردا دیگه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.